بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني علم الجنس، إن في لغة العرب أسماء ترادف أسماء الأجناس. بحث را در اسم جنس عرض کردیم و فرمودن که قدمای از اصولیین مطرح می کرده اند که شیوع و شمول در مفهوم اسم جنس مأخوذ است، مأخوذ بوده است، در مقابل متأخرین مرحوم سلطان العلماء به بعد که قائلن به این که اسم جنس برای طبیعی جامع ماهیت مطلق وضع شده است، یعنی ماهیت بدون هیچ قیدی. و به تعبیری در بیان قدما در اسم جنس ماهیت چگونه اخذ شده است؟ بله بله، به شرط شیء دیگه، درسته. و در بیان متأخرین مثلا لا به شرط، از دقیق ترش اینه که بگیم در نظر قدما لا به شرط اسمی است، در نظر متأخرین لا به شرط مقسمی است. حالا این تعبیر دیگه من توضیح نمیدم، دوستان روش فکر میکنن در جای خودش، باز اگر مناسبت پیش اومد عرض خواهیم کرد. نسبت به لفظ دوم علم جنس، ایشان میفرمایند علم جنس هیچ گونه تفاوتی با اسم جنس نداره در معنا، لکن چون عرب با این الفاظ در احکام معامله معرفه کرده است، به چی نامیده شده؟ بله، به علم جنس، به علم جنس نامیده شده است. لذا هر آنچه که درباره اسم جنس عرض کردیم پیرامون علم جنس هم میاد، معلوم میشه چون مانند اسم جنس هم هست، اون شیوع و سریان هم وجود داره. میدونید شیوع در مطلق هم شیوع بدلیه دیگه، اون شیوع در اینجا وجود داره. خب البته اینی که اینجا در اینجایشون مطرح فرمودن، این یکی از اقوال در علم جنسه. ما حداقل یکی دو نظر دیگه پیرامون علم جنس داریم و تفاوتش با اسم جنس. مثلا بعضی میگوین علم جنس مثل مرحوم آخوند در کفایه که علم جنس فرقش با اسم جنس اینه که اسم جنس وضع برای ماهیت و طبیعت شده است و ماهیهیه، اما در علم جنس قید تعین ذهنی وجود داره. یادتون میاد مغنی رو؟ بله؟ قید حضور فی الذهن، یکم چه تعبیری داشتشون؟ همون بیان بود. بلکه ما در اونجا توضیح معمولا نمیدادیم، بیشتر در سویتیه که دوستان من اونجا مفصل سال گذشته وارد شدم، سه نظریه در تفاوت میان اسم جنس و علم جنس عرض کردیم. آخر هم به نظرم اونجا ما این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه تفاوتی نمی کنه. علی ای حال قائل به تفاوت هم وجود دارد. اسمی علم جنس، ان فی لغت العرب اسماء ترادف اسماء الاجناس. یه اسمایی داریم که مرادفه با اسم جنسه، لکن تعامل معها معاملتا معرفه، باش معامله معرفه هم میشه، به خلاف اسماء الاجناس، به خلاف اسماء اجناس که با اونها معامله معرفه نمیشه. فی عامل معها معاملتا نکرن. فهناک فرق بین ثعلب و ثقاله و اسد و اسامه، بین ثعلبی که اسم جنس و ثقاله که علم جنس است، بین اسدی که اسم جنس است و اسامه که علم جنس است، برای یک معنا هم دیگه فرق تفاوت وجود داره. حیث یقع افثانی من هما مبتدعا دومی سؤاله و اسامه که علم جنسه نو مبتدا واقع میشه و ذاحال ذوالحال قرار میگیره. میدونی ذوالحال باید چی واقع بشه؟ معرفه، به خلاف الاولین. اما ثعلب که اسم جنس است، اسد که اسم جنس است، مبتدا و ذوالحال قرار نمیگیره در حالت طبیعی. و هذا ما دعاهم الى تسمیت دالکه و علم جنس، فقط همین باعث شده که آقایان رو دعوت کنه به این که به این بگن علم جنس، ولی هیچ تفاوت معنوی با اسم جنس نداره. هیچ تفاوت معنوی با اسم جنس نداره. لذا اون چی که در اسم جنس بکنیم در این هم جاری است. بله نیگه ابن نداره، مگر مثل نکره نیستن؟ مگر علم جنس در معنا معرفه هست؟ لفظاً این که در سیوطی خوندی بزرگ عبار کرد، این همین عبارات رو در سیوطی خوندی. مگر در متن سیوطی اونجا به شما نمی گفتن که اینها فقط در احکام یا عامل معاملت المعرفه هست؟ اما در معنا اینجوری نیست. علم جنس، سلام جنس، مگر نخوندید ولقد امر را علی اللعیم یصبونی؟ این یصبونی میتونه جمله وصفیه برای اللعیم باشد، میتونه جمله حالیه باشد، وصفیه باشد به این اعتبار که الرجل ولو ظاهرش علی بنام تعریف داره اما در معنا نکرد، حالیه باشد به خاطر اینکه در ظاهر علی بنام داره معامله معرفه میشه باش. علم جنس هم همینه دیگه، همونجا تو همون صفحه خود جناب سویتی در اونجا به شما گفت که بحث جدیدی نیست. فراموش کردید؟ خب اگر مشکل دارید بگید من توضیح بدم. ببینید آقایون میگن ما الفاظ داریم در زبان عرب که لفظاً احکام معرفه درشون جاری شده. مثلا معرفه از جمله خصوصیاتش اینه که مبتدا قرار میگیره، ذوالحال قرار میگیرد، محضر شما عرض میکنم این احکام معرفه است دیگه، درسته؟ معرفه این احکام رو داره، درسته؟ بعد بعضی از الفاظ رو میبینیم در زبان عرب معنی معرفه نیستن اما حکمن معامله معرفه شده باشون، یعنی بدون مصدق مبتدا قرار گرفته، بدون مصدق ذوالحال قرار گرفته، جمله بعد از اونها حال ترکیب شده است. مثلا برفرض اگر یک جای عطفی به اون جمله شده فرضاً منصوب شده. اینات میکنید معنی معرفه نیستن اما لفظاً معامله معرفه شده باشه. خب اینها چاره جویی شده، ایشون میفرمان اینها فقط نکات لفظی است. در مثل اسامه و اینها که مربوط به یک جنس واحدن تعبیر شدن به علم جنس. در مثل اللعیم الف لام از اقسام الف لام تعریف شمرده شده است لیکن نامش رو گذاشتیم الف لام جنس، دیگه نگفتیم الف لام اهل، گذاشتیم الف لام طبیعت، گذاشتیم الف لام ماهیت، همین اسماء وجود داره در الف لام حقیقت، در لسان ادب همین اسماء وجود داره در اون الف لام. ایشون اینو دارن میگن نه به چه دلیل؟ ارباب لغت هست. ارباب لغت یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا یه موارد خاصی رو انتخاب کرده باید دلیل بیاره؟ نه، یک ساختار استعمالی منحصر به فرد خودش جاری کرده. و ولذا ضوابط ادبی عمدتا قالبی است دیگه. نفس میکنیم یعنی من خیلی الان برام روشن نیست. ببینید میگن مبتدا باید معرفه باشه، درسته؟ این حکمه. اگر معرفه نباشه باید مصدق داشته باشه. ما میبینیم بعضی از اموری که در ظاهر مصدق هم ندارن چی قرار گرفتن؟ مبتدا قرار. حالا حکم ما فقط مبتدا ذوالحال که نیست، که احکام معرفه متعدده. حتی بعضی فاعل هم اینو مطرح میکنن. به حضر شما عرض بکنم که اموری که در معنا معرفه نیستن اومدن مبتدا واقع شدن. خب اینها چی باید بگیم ما در اینجا؟ تفاوت هایی که اینها میگن، میگن تقید ذهنی، تعین ذهنی. این تعین ذهنی چه اثری داره در اون نکته معنوی که شما در مبتدا واقع شدن میفرمایید؟ چه اثری داره؟ احکامی که معمولا مطرح میشه احکامی است که تحقق خارجی داره دیگه، درسته؟ خب اگر شما جنس رو بگید تعین ذهنی داره دیگه، اینا چون به نظرم روشن من وارد توضیحش نشدن. چون تعین ذهنی یعنی شناخت جنسی در بین اجناس، مثل اینکه جنس آب رو شما میشناسید دیگه. یعنی جنس آب وقتی تشخیص میدید معناش اینه که جنس رجل نیست، جنس رجل رو میشناسید معناش اینه که جنس محضر شما عرض میکنم مرئه نیست. برای ذا ابریق، ابریق رو میشناسید شما یا نه؟ جنس ناشناخته شده در نظر. یکی از بیانها در محضر شما عرض میکنم تفاوت اینه دیگه. خب این چه اثری در مبتلا واقع شدن داره؟ جنسه بین مصادیقش رویو داره، در مصادیقش نه در اجناسش. چرا من باید نظر کنیم؟ اصلا حکم به لحاظ مصادیق مطرح میشه. وقتی که شما مثلا میگید اسامتو رأیتو، اسامتون مثلا حمل الی، یا هر حکم دیگری، این به لحاظ مصداق دارید میگید، به لحاظ این ماهیت و جنس مفهوم دارید میگید. حتی الفاظی که محضر شما عرض میکنم که دلالت بر جنس و ماهیت میکنن قریب به اتفاق احکامی که بر اونها بار میشه به لحاظ مصداق خارج تحقق خارجیش کنه، نه به لحاظ اون مفهوم ذهنی. درسته که ما مستقیما نظر به فرد نداریم، بلذا مثلا نکره نیست. حالا تو نکره عرض خواهیم کرد معنا چیه. نظر به ماهیت داریم، اما ماهیت وقتی به لحاظ حکم درش ما نظر میکنیم و توجه میکنیم افراد دخالت پیدا میکنن. اینکه آیه شریفه میفرماد و جعلنا محضر شما عرض میکنم من الماء کل شیء حی، و شما خوندید الف لام، الف لام ماهیت و حقیقته، الف لام جنسه. این معناش چیه؟ یعنی ما از مفهوم آب هر چیزی رو حی قرار دادیم؟ اینکه مراد نیست. افراد دخیلن، افراد لحاظ میشه. المرأت و اقوا، الرجل و اقوا من المرأت. درسته که ماهیت مد نظر، اما نظر به افراد داریم ما. بنابراین میخوام بگیم ماهیت و مفهوم ذهنی ها اگر با هم درگیر بشن مرد غلبه پیدا میکنه. این که نیست که. چرا فرد معین؟ این مفهوم قابل تطبیق است یا نیست؟ وقتی که شما میگید مثلا محضر شما عرض میکنم که سؤالت و یا اسامت و حمل ارائی، یا مثلا میگید که سؤالت رأیتو، من یک سؤالی رو دیدم، یعنی چی؟ مفهوم رو دیدید یا مصداق رو دیدید؟ و این مصداق شمول بدنی داره، یعنی ممکنه اون مصداق باشه، ممکنه این مصداق باشه، ممکنه اون مصداق باشه. علم شخص که نیست که تعیین پیدا بکنه در یک فرد، شمول بدنی داره. خیلی روشنه نیست؟ همینطوره، بله.
آخه
شما این مثل تغییر تغییر بسید که این ذهن من که استعمال کنم بدونم چه این خاطر استعمال. نه، حالا ذهن خامه متکلم که الان تو بحث ما اثری نداره. اونجا ما تطبیق دادیم، عرض کردیم. مثلا من این ابریق رو کلام مثال دادم، برای چی مثال دادم؟ برای اینکه ذهن من الان مسلطه بدهش، اما ذهن شما مسلط نیست. معنای ابریق، معنای انبوق یا معنای انوق. الان شما عرفی دوستانی که سال گذشته یا مغنی داشتن با من الان شاید ذهنشون مسلط باشه، یا قرکاف مثلا، اما قرکاف اونها شما میشناسه، اما خیلی ممکنه نشناسه. منی که دارم استعمال میکنن اگر با الف و لام بیاورن معناش اینه که این معهوده بین من و شما سامعه، اما اگر نیاورن توجهی به این عهد ندارن. حالا ممکنه معهودم باشه، حالا که دیزکاری هاشو میگه من در جای خودش عرض کردیم، من بین برای تفاوت میان اینها شاید یک جلسه دو جلسه سال قبل در سویتی معطل شده، ولی این دیزکاری الان اثر در بحث ما نداره. مهم اینه که اون تعیان ذهنی آیا مانع از شمول و سریان میشه؟ نه، مانع از شمول و سریان طبیعتا نباید بشه. خب الثالث المعرف بالالف و اللام، حالا اگرم بشه ایشون میگه نداره، میگه ایشون میگه تفاوت وجود نداره. الثالث المعرف بالالف و اللام، این اعتبارات مگر این راحتی ها قابل تصوره؟ من خیلی شواهد زیادی سال گذشته گفتم به دوستان بید تعین ذهنی، تعین ذهنی هم نسبیه دیگه، من باید توجه بکنم سامع درست عرب خیلی قوی و قدرتمند بوده در استعمال الفاظ، در اینا که میگن سخت‌ترین زبان، زبان عرب همین فصاحت معنای خاص با خودش رو داره، اما واقعا این اعتبارات تفاوتایی که میگن، حالا تفاوتای دیگه ما اونجا عرض کردیم، حالا واقعا اینها اغلاییه، اغلایی این تفاوت‌ها مثبت میخواد، این تفاوت‌ها دلیل اثبات کننده میخواد، نداریم این ادله رو. حالا اگرم باشه درک کردیم خیلی فعلا در مقام بحث ما اثری نداره. المعرف بالالف و اللام، الف و لام رو باز در ادبیات برای شما تقسیم کردن، الف و لامی داشتید، الف و لام زائد به اقسام خودش، الف و لام موصول، حالا ما به اینها خیلی کاری نداریم، الف و لام دیگری داشتید، الف و لام تعریف، الف و لام تعریف ایشون می‌فرمان یا جنسه یا استغراق یا عهده. البته یه مقدار ساختار تقسیمتون تو مغنی متفاوت بود، ایشون می‌فرمان یا جنس است یا استغراق است یا عهد. الف و لام جنس همونی که میگفتید ماهیت، ماهیت، طبیعت، حقیقت. استغراق هم یا استغراق افراد یا استغراق صفات خصائص، اینا یه توضیحی که نمیخوان دوستان در ادبیات خوندن، استغراق افراد حقیقتا میتونه به جاش کل قرار بگیره، همین افراد حقیقتا مناسب. استغراق خصائص به نظر شما عرض بکنم کمال در صفت رو میخواد بیان بکنه، لذا کل مجازن در جایگاهش قرار میگیره. عهد هم یا ذهنی است یا حضوری است یا ذکری است. ایشون میفرمان در ما نحن فیه که بحث ما مطلق است، میگیم المعرف بالالف و اللام، کدوم الف و لام؟ بله الف و لام جنس مراده، الف و لام ماهیت مراده، نه استغراق و نه عهد. اگر عهد باشه که شمولی نداره، استغراق هم باشد که شمولش برمیگردان لفظ رو به الفاظ عام، خصوصا اگر استغراق افراد هم باشه. اما اگر جنس و ماهیت باشد، محضر شما عرض بکنم که محل بحث ما قرار میگیره. عبارت دقت کنید، اینها خیلی مشکل نداره. المعرف به الف و لام، بالالف و لام، اللام تنقسم الى لام الجنس و لام الاستغراق. لام تقسیم میشه به لام جنس و لام استغراق و لام العهد، و لام الاستغراق تنقسم الى استغراق الافراد و استغراق خصائصهم، و لام العهد تنقسم الى ذهنی و ذکری و حضوری، فصارت الاقسام سته. ببینید چون مورد بحث ما از مصادیق الف و لام تعریفه دیگه، اصلا زائد و موصولشون بیان نکرد، مورد کاری نداریم دیگه، مسلما مورد بحث ما اون الف و لام نیست. بل مقصود منه ها هنا، مقصود از معرف به الف و لام در اینجا، المحلا بلام الجنس،
اون الف لامیه که مدخلش قرار گرفته باشه، الف لام جنس. مثل قولهم التمرة خیران من جرادتن، یک دانه خرما بهتر از ملخه، یک دانه ملخه. بله عرض میکنم اون عدد رو ما از تاش میفهمیم، قید خورده، دقت میکنید. ببینید ماهیت خرما هست که به خاطر قرینه از باب تعدد دال و مدلول تعیین در یک مورد پیدا کرده. نقل میکنن در زمان عمر ابن خطاب لعنت الله علیه، عده‌ای رفتن حج، حالا ملخ‌ها اون زمان نمیدونم به مکه حمله کرده بودن چطور بود، محضر شما عرض میکنم که ملخ زیادی رو حجاج در حال احرام کشتن. بعد اینا میرن به نزد کعب ابن اخبار، ظاهرن یا احبار هست، کعب الاخبار نقل شده، ظاهرن ایشون همچنین نامی داشته. از اون میپرسن خب ما کفاره، چون اگر حیوان رو بکشی در حال احرام باید کفاره بدی، چه میدان کفاره داری؟ برمیگرده میگه یک درهم. خب اینا ملخای زیاده کشته بودن. خلیفه وقت حالا دلسوزی میخواد بکنه یا ظاهرن، برمیگرده میگه که یک درهم برای این کفاره ملخ‌ها زیاد میشه. یک کسی مثلا اگر تعدادی ملخ کشته باید به تعداد اون چیکار کنه؟ درهم پرداخت بکنه. میگه از تمرت خیر من جراده، چون برید هر کدام یک دانه خرما برای هر ملخی کفاره بدهید. استدلالی هم که میکنه چیه؟ بله؟ اینه که خرما از ملخ بهتره دیگه. حالا ما ملخ کشتیم به جاش، حالا اینا خنده داره، اما ای خنده ای که واقعا چه بلایی به سر اسلام آوردن اینها با این اعمالی که انجام دادن. خب از تمرات و خیر من جرانه. خب دقت کنن دوستان، ایشون می فرماین علیه السلام اگر ماهیت باشد می شود از الفاظ مطلقه، یک دانه خورما. خب الان یک دانه خورما شمول داره یا نداره؟ بله شمول بدلی داره دیگه، ما شمول بدلی میخواییم در اینجا، شمول بدلی دارن. حالا یک دانه خورما این دانه خورمای اینجا باشه یا دانه خورمای جای دیگر باشه، یک دانه خورما محضر شما عرض میکنی علف نامش، علف نام جنس، مراد یک دانه خورمای خاص نیست، یعنی جنس یک دانه خورما. این هم از این مورد. بعضی مثل مرحوم آخون، من اینو تذکری بدم، یه تعریضی هم به نقطه ادبی بزنم، مثل مرحوم آخون در کفایه ایشون میفرمان که ما هیچ قسمی از اقسام الف لام قبول نداریم، همه اقسام الف لام مطلقا یکون للتزیین. این الف لام زینت هم ظاهرا از این بزرگوار نشأت گرفته، ما الف لام زینت نداریم به ادبیات، اینو بلد باشن دوستان. ما الف لام به نام الف لام زینت داریم یا نداریم؟ بله نداریم. اگر دوال دوستان فکر میکنن داریم، تو همین امتحان نیم سال اول اخیر بعضی از عزیزان میفهمن ما الف لام زینت داریم، نه نداریم. بعضی از نکات ادبی منشأش همین عباراتی است که دست ما میرسه. مرحوم آخون میفرمان فالظاهر ان اللام مطلقا يكون للتزيين كما في الحسن والحسين. این معمولا برای علف نام زینت هم مثال چی میزنن؟ الحسن و الحسین. این از کفایه گرفته شده، درست مثل اون تعریفی که از اسم مصدر میکنن آقایون، صرف ساله تعریف میکنن که اسم مصدر حاصل از معنای مصدر. خب این غلط، تعریف لغوی. مرحوم شهیدی در حاشیه بر مکاسب تعبیری در اونجا داره از این معنا، این معنا معنای لغوی فقهیه. اونجا ما می‌بینیم میاره میشه صرف تو نحو تو ادبیات، بعد اسم مصدر معنای خاص دیگری داره در جای خودش باز عرض کرده. ایشون میگه مطلقا یکون للتزیین و استفاده الخصوصیات انما تکون بال قرائن، این که میگید عهد شخصی جنسی استغراق، اینا هم قرائن فهمیده میشه. التی لابد من حال تعینها علی کل حال، اینا هر کجا ما بخوایم بگیم مدخول علی برام چه معنایی از اراده میشه، نیاز به چی داریم؟ همین داریم. فعلا میشه مجمع، فعلا میشه بعد مجمع. خب ارابع ان نکره، نکره بحثش مقدار دقیق تره. دوستان عنایت بفرمان بعد از ذکر یک صلوات. حتما باید پیش مطالعه بفرمان دوستان دیگه، ما تو این موارد خصوصا نیاز به پیش مطالعه داریم. ببین اصول این اختلاف کرده ان در این که آیا نکره وضع شده است برای فرد مردد بین افراد یا وضع شده است برای طبیعت مقید به وحدت؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ خیلی فرق میکنه. یه وقت از شما میگید جا رجلون، این رجل نکره وضع شده برای فرد، این موضوع الله چیه؟ فرده، نه طبیعت و ماهیت. موضوع الله فرده، اما فرد مردد. یه وقت از نه میگید موضوع الله چیه؟ بله طبیعت و ماهیته، اما طبیعت و ماهیت مقید به وحدت شده، یعنی مقید به این شده است که در فرد واحد تحقق پیدا بکنه. کم کم بیشتر روشن میشه. کتاب میفرماید که به نظر ما مطابق با تحقیق نظر دومه. عمده آقایان خصوصا متأخرین همین نظر رو دارن که نکره تو ادبیات شما چی میگفتید؟ بله فرد مردد دیگه، درسته؟ سرسداده چی گفت؟ فرد غیر معین، این تعبیر رو داشت. اصولین قبول ندارن این رو. اما دلیل برای این نظر دوم که نظر مطلوبه، بعدش هم دلیل برای رد نظر اول. چرا نظر دوم درسته؟ ایشان میفرمان خوب دقت کنن دوستان، اینجا جای دقته. ایشان میفرماین که خیلی دقیق ایشون اینجا بحث کرده، میفرماین که نکره همان اسم جنس که دلالت داره بر طبیعت و ماهیت، لیکن تنوینی که بر اسم نکره داخل شده است، این تنوین دلالت بر وحدت داره. این تنوین که مثل مرحوم آقای خویی داره تعبیر میکنم به تنوین تنکیر، بعد از ادبا هم مثل رجلان به تنوین تنکیر میدانن. محتوا مهمه. میفرمان این تنوین دلالت میکنه بر وحدت و لذا خود نکره دلالت بر ماهیت و طبیعت داره، که این طبیعت و ماهیت مقید به چی شده؟ مقید به وحدت شده. بلده میدونید تفاوتش با اسم جنس چیه؟ تفاوتش اینه که نکره قابل تصنیع و جمع بسته شدنه، اما اسم جنس قابلیت تصنیع و جمع نداره. وقتی که میگید جا رجلون یا جعنی به رجلن، میتونید بگید جعنی به رجلین اگر اسم نکره ازش اراده بکنید، اما اگر اسم جنس اراده بکنید قابل تصنیع و جمع نیست، چون اسم جنس دلالت بر
قلیل و کثیر میکنه در آن واحد، یصدق علی الواحد و الکثیر.
اما چرا نظر اول صحیح نیست؟ ایشان میفرماین چون لازمه این قول میدونید چیه؟ گاهی انسان یه حرفی میزنه، لازمه حرفشو توجه نداره، اگه توجه بکنه به شدت پرهیز میکنه از این نظر. ایشون میفرماین این نظر نتیجهش اینه که اصل این بیان، حالا در حدی که ما دیدیم، قبل اونم ممکنه باشه، مربوط به مرحوم آخوند در کفایی که مثل مرحوم آخوند این هم دارن، میفرماین که لازمه التزام شدن به این که نکره معناش فرد مردد بین افراده اینه که اگر نکره این موضوع حکم متعلق حکمی قرار گرفت، اون حکم اصلا قابل امتثال نباشه، اصلا قابل امتثال. مولا به عقل خودش بگوید جئنی به رجل، مرد برای من بیار، جئنی به کتابن. خب بگیم نکره یعنی چی؟ فرد مردد. خب شما هر فردی از رجل، هر فردی از کتاب را که بیاوری، من این فرد شما رو یک رو میارم، این فرد مردد بین افراد اصلی نیست، بله؟ این فرد معینه، این فرد که مردد بین خودش و غیر خودش نیست که، این فرد معینه. فرد شماره دو رو هم بیاری اونم معینه، فرد شماره سه رو هم بیاری اونم معینه. و به تعبیری اصلا فرد مردد تحقق خارجی نداره، وجود خارجی نداره، یک امر کاملا ذهنی است، امر کاملا اعتباری و انتزاعی است. فرد مرددی ما در خارج نداریم که شما بگید رجل بر او بحث شده. طبق نظر اول وقتی مولا میگوید جئنی به رجل، مأمورم به شما چیه؟ آوردن فرد مردد از رجل، در حالی که در خارج اصلا فرد مردد از رجل وجود نداره. شما هر فرد رو که بیاره اون فرد معینه دیگه، مردد بین خودش و غیر خودش معنا نداره باشه که. زید رو بیاری معینه، عمرو رو بیاری معینه، بکرم بیاری معینه، فرد مردد یک توهم ذهنیه فقط. به قدر فرماندستان اعتبار مهده. ولذا مرحوم آی خویی میفرمان که و ما هو المعروف الانسل من ان النکر وضعت للدلال علی الفرد المردد بین الخارج، بله فل خارج خاطئ جدا، ولا واقع موضوعی له، واقعیتی نداره. ضرورت انه لا وجود للفرد المردد فل خارج، فرد مردد که در خارج وجودی نداره، که خیلی روشنه. ابهامی دارم دوستان نسبت به این یا نه؟ ببینید فرد مردد، این فرد مردد مصداق داره در خارج نداره؟ نداره، چون هر فردی رو دست بذارید غیر مردده، هر فردی که دست بذارید غیر مردده. ایشون میگه ان کل ما هو موجود فی الخارج متعین لا مردد بین نفسه و غیره فانه غیر معقول. ولذا ایشان میفرمایند که قول به این که نکره فرد مرددم هست اینم درست نیست. حالا ما عبارت رو بخونیم، حد عبارت همین است که عرض کردیم. اگر نیاز بود ما دو سه نکته داریم در اینجا عرض بکنیم، انشاءالله باید بحث بعد رو هم جمع کنیم. دقیق بفرمان دوستان ان نکره اختلف کلمت الاصولیین فی ان نکره هل وضعت للفرد مردد بین الافراد او موضوعت للطبیعت مقیدت بالوحده، کدومی کشه؟ حالا این تعبیر ایشون نمیداد تسامح در اینجا، بذارید من انشاءالله فرصت باشه تو نکات توضیح بدن. و تحقیق هو الثانی، تحقیق اینه که نه وضع برای طبیعت شده، لأنها عبارت عن اسم الجنس الذی، چقدر زیبا ایشون اینجا عبارت میاره، لأنها عبارت نکره عبارت از اسم جنسه، اسم جنسی که دخل علیه تنوین. البته خود اسم جنس هم در تنوین برش داخل میشه، اما این از تنوین، اون تنوین خاصی که محل نظر ما، فاسم جنس يدل على التبعه والتنوين يدل على الوحده. این عبارت ایشون رو باید با بله ابطلا نوشت. تخمینم که دفاع باید بکنیم دیگه، داخلن دفاع کنیم که یه بار از اون چیزها رو پوشش بده. ببینید ایشون، حالا من در توضیحات باز ان شاء الله عرض خواهم کرد، مرادش اینه، دقت کنید، مرادش اینه که دلالت نکره بر طبیعت مقید به وحده از باب تعدد دال و مدلوله. بالا ایشون گفتن نکره وضع برای طبیعت مقید به وحدت شده، اون تضامن درش. ببینید نکره وضع برای طبیعت شده، نه طبیعت مقید به وحدت. نکره وضع برای طبیعت شده، درست مثل اسم جنس. نکره در مفهوم معنوی خودش هیچ گونه تفاوتی با اسم جنس نداره. انما تفاوت اینه که یک دال دیگر در کنارش قرار گرفته، اون تنوینه. و تنوین دلالت بر وحدت میکنه. نظر نکره طبیعت مقید به وحدت نیست، چون تعبیر به موضوع هم داشتن، موضوع اتون لطبیعت مقید به وحدت نه. من در اینجا میگیم این وضع شده، یعنی دو تا لفظ داریم، یکی خدا نکره یکی اون تنوین، نتیجه وضع این دو لفظ میشود طبیعت مقید به وحدت. این تعبیر اخیرشون خیلی کاملا مناسبه، اسم الجنس یدل على الطبیعه و تنوین یدل على الوحدت، از باب تعدد دال و مدلول. و اما القول به انها موضوعه للفرد المردد بین الافراد فغیر تام، این تمام نیست. چرا؟ اذ لازم ذلک الا یصح امتثاله اذا وقع متعلقا له، به خاطر اینکه لازمه این حرف اینه که امتثال امر مولا زمانی که این نکره این فرد مردد متعلق حکم قرار بگیره ممکن نیست. متعلق حکم یعنی موضوع حکم. چرا؟ لأن الفرد الممتثل به یا ممتثل به، اون فردی که شما میخواید بهش امتثال کنید، مولا میگه جئنی به کتاب، یه کتاب برمیداری میاری چکار کنی؟ بله امتثال کنی، کتابو میاری. فردی که میخواید بهش امتثال کنی، خب فرد معین، هم این که معینه که ما ان المامور به، بله خب الفرد مردد، شما گفتید نکره یعنی فرد مردد، جئنی به کتاب یعنی جئنی به فرد مردد من الکتاب. فاذا قال جئنی به انسان فای انسان اتیت به یا ای انسان اتیت به فهو هو به، این انسان دیگه، این خودشه مردد نیست. ولی تا مرددم بینه و بین غیره، بین خودش این کتاب، بین خودش و غیر خودش که مردد نیست، خودش خودشه، فرد مردد نیست، لذا اصلا قابل انتصال نیست. هر فردی را شما بیاوری فرد معینه، در حالی که مأمورون به شما تو مبنای خود شما فرد مردده. این با علمی که نگاه کنیم اینه، در لذا کلیات ابوالبقائی نگاه کنیم میگیم خب فرد مردد، یعنی من الان نمیدونم کدام فرد دست میزنم، خب دست بزنم شد معین دیگه، بس فرد مردد نیاوردی. فرد اصلا فرد مردد وجود خارجی نداره، یک مفهوم ذهنیه فقط. مولا از شما مفهوم ذهنی رو نخواست بیاری که، فرد خارجی رو میخواد بیاری. لذا مولا از شما طبیعت کتاب رو میخواد، البته مقید به وحدت، یعنی یک مصداقی که محقق طبیعت باشه، این به این کتاب صدق میکنه. طبیعت مقید به وحدت این کتاب هست، اما فرد مردد این کتاب نیست. بذارید من دو تا نکته سریعا عرض کنم، بحث بعدی بحث ساده ایست، بتونیم اونم جمع بندی کنیم. ببینید اولا من یه نکته عرض کنم، ما در واقع در استعمالات دو گونه نکره داریم. من دو تا مثال یا دو دسته مثال میزنم، دقت کنن، این مدار عجله نمی کنیم اینجا چون ظریف، دقت کنن از اینا. آیه مبارکه می فرماید وجاء من اقصى المدینة رجلون یسعى، جاء رجلون، قال رجلون، اشتریت کتابا، این یه دسته.
یه دسته اینه، میگیم جعنی برجلن اکرم رجلن اعتق رغبتن اکرم عالمن. این دو دسته نکره ها با هم فرق میکنن نمی کنن؟ بله. در دسته اول مصداق این نکره در واقع معینه. وقتی میگه جا رجلون، در واقع اون جایی مشخصه کیه دیگه، کسی که آمده مشخصه. حتی وقتی بگیم سیجی او رجلون ها، در واقع مثلا مشخص است چی میخواد بیاد. اما نزد سامع مجهوله. اما در دسته دوم نکره در واقع هم تعینی نداره. جعنی به رجلن، که البته همین دسته دوم هم عمدتا محل بحثه، چون معمولا اگر نکره متعلق حکم قرار بگیر این حالت پیدا میکنه، نه اینکه در دسته اول حالت اخباری داره، اخبار ما و ازاء خارجی داره، این مدار مطابقت که داده میشه در واقع مصداقش معینه، حالا در اثبات و اظهار مشخص نیست. اما وقتی متعلق حکم قرار میگیره، انشاء ما و ازاء خارجی نداره. دقت میکنید؟ تازه بعد از انشاء میخواد چی بشه؟ تعین پیدا بکنه. در واقع هم معین نیست. ما عمده دسته دوم محل بحثمونه، ولی بحثمون تو نکره عامه ها، بحثمون در نکره عامه. چون دیدم بعضی از بزرگوارم فهمیدن که خب ایشون در دسته دوم توجه داشته، دسته اول توجه نداشته. نه، که عبارتشون مطلقه، ولی محل نظر بیشتر دسته دومه. این یه نکته، یه نکته. و ببینید فرد مرددی هم که آقایون میگن تو دسته اول بیشتر نمود پیدا میکنه، اما در دسته دوم سخته. نکته دوم این که مؤلف محترم فرمودن نکره همون اسم جنسه. توضیح دادن مراد اینه که نکره با اسم جنس هیچ تفاوت معنوی نداره، فقط تفاوتش اینه که تنوینی که در نکره استعمال می شود، اون تنوین در وضع عرب دال بر وحدته. مثل اون یایی که مثلا تو فارسی میاری میگه کتابی، این کتابی همون کتابه، اما اون یا دلالتی رو اضافه کرده. لذا از باب تعدد دال و مدلول دلالت میکنه بر طبیعت مقید به وحدت. اما دقت کنید ها، اسم نکره وضع برای طبیعی شده، همون طبیعی جامع، طبیعت، نه برای طبیعت مقید به وحدت. این کلمه ایشون شما رو به اشتباه نندازه. موضوعتون لطبیعت مقید به وحدت، نه، موضوعتون لطبیعت مقید به وحدت. رو از چی میفهمید؟ از اون تنبیه که تا بعدا میشون توضیح دادن روشن کردن مطلب. خلاصه کنم این دار بحث رو. و عبارت ایشون که می فرماین نکره برای فرد مردد است، برای فرد مردد نیست و برای طبیعت وضع شده، فرقی هم نمی کنه که دسته اول از نکره باشد و دسته دوم از نکره باشد، چون در مثل جا الرجلون هم که فرد مردد نیامده، بالاخره هر کی بیاد، هر کی که آمده، بله، فرد معین از رجله. اون بیان در اینجا هم میاد. الفصل الثالث، صلواتی بفرست هستن از ایران. یکی دو سوال پاسخ بدید. روشن نیست برام سوالتون. این
ما میگید تحقق مردد، هر کدومی که بیاره به عین نمیشه، یه مرددش هر فکر نمیکنه. ما میگیم مثلا تو همین دست میکنه توی کتابایی که میسازه دو تا میاره، میگه اون یه دونه یکی از مرددی مردد بین این دو تا.
خب مردد بین این دو تا هست یعنی چی؟ ببین عرض خدمت شما که اولا بحث ما در معنای موضوع اللهی لفظه، درسته؟ بعد در تحقق حکم. همینجا اگر بخواد این شخص بگه اون چه که مثلا متعلق حکم، اون چه که متعلق حکم در اون چیه؟ آوردن کتابه مد نظر شما. خب اگر بخواد بگوید اون چیزی که ما میخواییم بیاریم مردد بین این دوتا، همونجا مشکل داره. این استعمالات استعمالات تسامحیست، یعنی بالاخره فردی که آورده میشود یا کتاب شماره یک یا کتاب شماره دله دو هست. اما نه، اگر صرفا یک مفهوم انتزاعی شما مرادتونه که با این مفهوم انتزاعی میخواد یک معنای رو منتقل بکنه، این که محل بحث ما نیست. محل بحث ما در معنای موضوع اللهی یک لفظه. این گونه محاورات، محاورات است در مقام تفهیم تفاهم ممکنه بشه، اما ارتباطی نداره معنای موضوع اللهی لفظ. بلیزا همونجا اگر مرادش این باشه که حالا من یکی از این دو تا کتاب خواهم آورد، اون کتابی که میارم فرد مردد، اون که فرد مردد نیست، اون فرد معین. اشکال همونجا هم
میگه مرددی که شما رو به این محال دارم میرسونه، اون مرددی که ما حقیقت میشه
نیست دیگه.
یه دونه رو نمیتونی به حالت مردد یه دونه رو میرسونه، اما اون مردد رو به یکی بر نمیتونه.
ببینید جعنی به رجله، شما رجلی که میخواید باش امتصال بکنید دوتا یا یکیه؟ فرد بین دوتا که نیست که، شما یک رجل میخواید بیاری، هر چی که بیاری متعلق این حکم و موضوع این حکم قرار میگیره فرد معینه، تردد نداره دیگه. الفصل الثالث فی ان التغییر المطلق لا یوجب المجازیه. اناد بفرمان دوستان، یه بحثی نظیر اون بحثی که شما در عام و خاص داشتید، بذار تا حد زیادی ساده ایه. بحث در اینه که آیا تقیید مطلق مستلزم مجازیت است یا نیست. اقوالی مطرحه، ایشون دو قول مطرح میکنن. میفرمان مشهور قدما قبل از سلطان العلماء میگفتن مستلزم مجازیت مطلقه، یعنی چه این قید و قرینه متصل باشد چه منفصل. سلطانان علما و سلطانان علما به بعد چی گفتن؟ فرمودن که مستلزم مجازیت نیست مطلقا. قائل به تفصیل هم ظاهرن داریم، اگر متصل باشد مجاز است، اگر منفصل باشد مجاز نیست. دلیل قول اول چیه؟ من توضیحات اضافی رو میذارم برای جلسه آینده. دلیل قول اول چیه؟ که بگوییم مستلزم مجاز است. ببینید قائل به قول اول کیان؟ قبل سلطانان علما. کنا چی میگفتن؟ میگفتن شیوع داخل در مفهومه. خب اگر شیوع داخل در مفهوم باشد، یعنی لفظ مطلق وضع شده برای استعمال در شیوع، و اگر شما در مقید استعمال کنی معناش این است که در غیر ما وضع علن استعمال کردی. خیلی روشنه. اما نظر دوم، قائلین به نظر دوم چی میگن؟ میگن سلطان العلماء بعد این حرفو میزنن دیگه، میگن مطلق وضع برای ماهیت مطلقه شده، ناب شرطه، ناب شرط مقسمیست. شیوع و شمول به عنوان قید در مفهوم اخر نشده. بارها شنیدن دوستان مفهوم دیگه روشنه برشون که ناب شرط یک سمه یعنی که یک سمه محل بشه. معناش اینه که وقتی مفهوم مطلق تصور می شود، اگر مقید استعمال بشود منافات با اون وضع در اطلاق نداره دیگه. شما وقتی که گفتید کلمه اسمیست که کلمه لفظیست که دارای معنا باشه، اسم که مقید به زمان نیست اونم کلمه است، فعل که مقید به زمان است اون هم بله کلمه، چون لاب شرط نسبت به تقید در زمان. لذا به فعلم میگید کلمه، به اسمم میگید کلمه. چیزی که لاب شرط باشه با شرط جمع میشه در مقام استعمال و تحقق. انسان لاب شرط نسبت به اینکه عینکی باشه یا نه، زمانا میگن انسان، به آقا میگن انسان، چون لاب شرطه. عینکی بودن در مفهوم انسان اخذ نشده که اگر کسی عینکی باشد انسان باشد، اگر عینکی نباشد انسان بله نباشه. بلذا آقا میگن چون ماهیت مطلق است به عنوان موضوع لح برای لغ،
خب اگر مقید استعمار شد این مستلزم با مجازیت بله نیست. مؤلف محترم ما حرف دیگری دارن، به تعبیری نه این است و نه آن، حرف خوبی هم دارن. حالا بخوانیم الفصل الثالث فی ان تغییر المطلق لا یوجب المجازیه. اختلف کلمت الاصولین فی ان تغییر المطلق یستلزم المجازیه. اولا آیا مستلزم مجازیت از تغییر مطلق یا نه؟ الا اقوال نمکر منها قولین، دو تا قول شما میگیم. الاول انه یستلزم المجازیت مطلقا سواء کان القید متصلا ام منفصلا. ترجمه که نمیخواد ما هو المشهور قبل سلطان العلماء. الثاني انه لا يستلزم المجازية مطلقا وهو خيارته سلطان العلماء و عمدتا ما بعدم همین نظر رو دارن. حجة القول الاول هو ان مقدم الاطلاق هو الشيوع و السريان. مقدم اطلاق شيوع و سريان یعنی چه؟ این در مفهومش عقد شده دیگه. وقد قيل قبلا گفتن اینها في تعريف مطلق ما دل على شائع في جنسه و به تقیید به واسطه وسیله مقید کردن یزول شمول و سریان فینتجل بفرمایید مجازیت لازم میاد. و حجت القول الثانی ان المطلق موضوع للحقیقت المعراه. اینا تو اون تعریف مطلق تفاوت دارن دیگه. یا میگن مطلق بحث شده برای حقیقت برهنه من کل قیدن از هر قیدی حتی شیوع و سریان، حتی قید شیوع و سریان رهایه. فالتقييد لا يحدث اي تطرف في المطلق. مقيد كردن تطرف در مطلق رو ايجاد نميکنه. بعد ايشون چه ميفرمايان که دیگه میمانه برای جلسه آینده؟ ايشان ميفرمايان ما چه مبنای قبل از سلطان العلماء رو داشته باشیم چه مبنای سلطان العلماء بعد داشته باشیم هیچ فرقی نمیکنه. چه بگوییم شیوع در مفهوم لفظ عقد شده است، چه بگوییم عقد نشده. مطلقا تقیید مطلق باعث مجازیت نیست. کلمه با اطلاق حرف ایشون بعضی مثل مرحوم آقای خویی مخالفن و ایشون حرف این حرفو داره که ذهن ما هم موافق با فرمایش ایشانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.